ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه یک شنبه نهم مهر ماه 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی. رضا جمالی هستم، میزبان شما. پیش از اعلام و ارائه گزارش تحلیلی با همکارم مهران کریمی همراه بشیم با مشروع خبرها. مهران،
سپاس از شما آقای جمالی. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد که در اعتراضات سال روز جمعه خونین زاهدان، هویت 65 نفر از جمله 14 کودک و نوجوان زیر 18 سال که در 48 ساعت گذشته بازداشت شدند مشخص شده. بر اساس گزارش این سازمان، در روزهای جمعه 7 و شنبه 8 مهر ماه 1402 دست کم 50 شهروند در زاهدان، 9 شهروند در خاش، 4 شهروند در میرجابه و 2 تن در چابهار به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. این گزارش در حالی منتشر می شود که شامگاه شنبه اعتراضات خیابانی در زاهدان برای دومین شب پیاپی ادامه داشت و جمعی از مردم معترض ضمن برافروختن آتش شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند. گزارش های رسانه های محلی حاکی از آن است که طی 48 ساعت گذشته دست کم 128 تن از شهروندان در جریان اعتراضات سالگرد جمعه خونین در شهرهای زاهدان، خاش، میرجابه و چابهار به دست نیروهای حکومتی بازداشت شدند. در خبری دیگر، کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرد 12 زندانی سیاسی تبعید شده به زندان قزل‌حصار در اعتراض به شرایط خود از دریافت سهمیه غذا خودداری کردند. بر اساس این گزارش، زندانیان تبعید شده به زندان قزل‌حصار مدت هاست که از حق تماس و ملاقات محروم شدند. این 12 زندانی لقمان امینپور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، جعفر ابراهیمی، سپهر امام جمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی و نیز سامان سیدی، حمزه سواری، احمد رضا حائری، رضا سلمانزاده و مسعود رضا ابراهیمی نژاد هستند. هفته گذشته خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران، اعلام کرده بود زمانی که خانواده این زندانیان برای ملاقات با آنها به زندان مراجعه کردند، با برخورد توهین‌آمیز ماموران مواجه و به آنها گفته می شود که به دستور رئیس زندان قزل‌حصار این زندانیان سیاسی از هر گونه تماس و ملاقات منع شدند. با استعفای اکثریت اعضای شورای صنفی استادان دانشگاه صنعتی شریف، این شورا عملا منحل شد. روز شنبه وحید کریمی پور، دبیر این شورای صنفی، از استعفای خود خبر داد. دلیل این استعفا دعوت یک نهاد بیرونی برای مذاکره درباره مسائل دانشگاه اعلام شده. به دنبال این استعفا، سعید شاهرخیان، استاد دانشکده شیمی، فردین جعفرزاده، استاد دانشکده عمران، ماه سهراب راهوار، استاد دانشکده فیزیک و علی آبدیان، استاد دانشکده مهندسی هوافضا، نیز از شورای صنفی استادان دانشگاه شریف استعفا کردند. افراد مستعفی از جمله دلایل استعفای خود را نبود جو و شرایط مناسب برای انجام وظایف کانون صنفی استادان اعلام کردند. استعفای اعضای شورای صنفی استادان دانشگاه شریف در آستانه سالگرد حمله نیروهای امنیتی حکومت به این دانشگاه در 10 مهر ماه سال 1401 صورت می‌گیرد. و وزیر کشور ترکیه میگوید صبح یک شنبه انفجار بمب در یک خودروی سبک در برابر اداره امنیت وزارت کشور در آنکارا 2 مأمور پلیس را زخمی کرد. علی یرلیکایا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت 2 مهاجم سوار بر یک خودروی سواری 1 بمب را در برابر ورودی اداره امنیت وزارت کشور در ساعت 9:30 صبح به وقت محلی منفجر کردند. علاوه بر این، یکی از مهاجمان بر اثر انفجار و نفر دیگر به دست نیروهای امنیتی کشته شد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. دو دستگی رسانه‌ای جمهوری اسلامی در خصوص حضور مهاجران افغانستانی در ایران. ادامه تجمعات ایرانیان خارج از کشور در یادبود جانباختگان اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران. و گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهند بود. اما در ماه‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و مقامات سیاسی سابق حکومتی در ایران درباره روند افزایش مهاجران غیرقانونی در ایران به ویژه مهاجران افغانستانی از بی‌برنامگی دولت رئیسی در این زمینه انتقاد کردند. همچنین به نوشته روزنامه شرق برخی اخبار و شایعات حاکی از اعطای تابعیت به مهاجران افغانستانی با اهداف سیاسی صورت گرفته و این رسانه درباره هر نوع اعطای تابعیت بدون ملاحظات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هشدار داده است. در همین زمینه با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان گفتگو کردم.
اینجور مهاجرت‌های گسترده از یک کشور به کشور دیگه در همه جای دنیا دغدغه درست میکنه. یه نمونه جالبش اتحادیه اروپا است، با اینکه نهادهای مدنی خیلی قوی هستند، دموکراسی تقریبا ریشه دار هست، اما مهاجرت سال 2014-2015 گسترده سوری‌ها به اتحادیه اروپا اساسا ساختار سیاست در اروپا رو عوض کرد. موج عظیم راستگرایی رو انداخت که دولت‌های راستگرا و ضد مهاجر اصلا در اروپا به قدرت رسیدن. بنابراین چنین دغدغه‌ای حداقل در جهان امروز صرف نظر از اینکه اخلاقی هست یا نیست، یک واقعیت سیاسی است. در ایران این دغدغه میتونه مضاعف باشه به دلایل مختلف. یک دلیلش این هستش که حکومت از اتباع خارجی به صورت تاریخی سوء استفاده کرده. برخلاف تشکیل لشکر فاطمیون شیعیان افغانستان که در مقابل لشکر زینبیون که مال پاکستان خیلی بیشتر به چشم اومد. اون زمانی که قاسم سلیمانی هنوز زنده بود، فروردین 98 در سیل خوزستان، خاطرتون هست که او با ابو مهدی المهندس هشت شعبی رو برای اولین بار وارد استان خوزستان کرد. ادعاشون این بود که 100 دستگاه لوگده رو غیره آوردن، اما در حقیقت نیروهای عراق بودن که بر خوزستان ناگهان مقابل چشم مردم حکم فرما شدن. بنابراین این دغدغه‌های امنیتی، بدبینی مردم به سوء استفاده حکومت از اتباع خارجی هم به مسئله اضافه میکنه. بحران اقتصادی، سابقه تاریخی و غیره هم مشکل رو پیچیده تر میکنه. اما راستش بخواید این موج اخیری که در ایران ایجاد شده رو یک سناریوی حکومتی میدونم.
آقای مهدوی آزادی، که از بحثایی که الان مطرح هست در کنار اون نگرانی ها و دغدغه هایی که شما بهش اشاره کردید، اما این بار به نظر میرسه که اون نگاه ابزاری حکومت در قبال این حجم از مهاجران متفاوت با گذشته باشه.
ببینید، در اینکه حکومت سوء استفاده میکنه شکی نیست، منتها اون چیزی که من میفهمم این هست که حکومت برنامه برعکسی داره. به دلایل اقتصادی ظاهرا دولت تصمیم گرفته مهاجران در ایران کم بکنه. خب واقعیت هم این هست که تعداد مهاجران افغانستانی در ایران خیلی زیاد شدن. یعنی سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگه که در سال 2021 و 2022 36.5 میلیون افغان از کشورشون خارج شدن که 70% وارد ایران شدن. آمار رسمی وزیر کشور اینه بیش از 5 میلیون نفر به صورت غیرقانونی در ایران دارن زندگی میکنن. عدد واقعا خب زیاد هست برای توان کشوری مثل ایران با اقتصاد ایران. مثلا ظاهرا برنامه حکومت این هستش که حجم اینها رو کم بکنه. مشخصا یه دلیلش هم دغدغه‌هایی است که به خاطر طالبان دارن. یعنی طالبان با رویکردی که در ایران داره، تهدیدات تروریستی، یادتون هست در بحث انتقال آب کار به کجا رسید، ظاهرا نگرانی نهادهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی رو تشدید کرده. روندی که الان در رسانه‌ها می‌بینید دامن زدن و تحریک کردن دغدغه‌های عمومی است، تحریک کردن مردم برای اینکه رضایت عمومی، حمایت عمومی رو به دست بیارن برای این روند. اخباری که تا به حال اساساً بیرون نمی‌اومد الان داره توسط رسانه‌های حکومتی بیرون میاد. در کنار این البته مسئله پیچیده‌تره. ما می‌دونیم ساختار امنیتی ایران دوگانه است، ما می‌دونیم یعنی در واقع جنگل قدرت وجود داره. منطقاً ممکن هست بخش‌های تندروتر قدرت، اون بخش‌هایی که ابراهیم رئیسی رو به قدرت رسوندن، اون بخش‌هایی که احمد علم‌الهدی نماینده اونها هستن، اونها برنامه‌هایی هم تو ذهنشون داشته باشن برای استفاده یا سوء استفاده از شهروندان افغانستانی، مشخصاً شیعیان افغان، اونایی که گرایش تندرو دارن، برای اینکه اونها رو جایگزین شهروندان ایرانی بکنن. به همین صراحتی که دارم عرض می‌کنم و به همین میزان باور نکردنی. اما روند کلی روندی است که حکومت داره سعی می‌کنه به دغدغه‌ها دامن بزنه برای اینکه مسیر اخراج گسترده اونها رو در واقع هموار بکنه، حمایت مردم رو به دست بیاره.
آقای مهدوی آزاد، با این حال برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مثل خبرگزاری فارس هشدار برخی از رسانه‌های داخلی درباره حضور مهاجران افغان در ایران رو نوعی افغان هراسی خواندند. اما ما در اینجا یک مسئله دیگه ای رو داریم که روزنامه شرق بهش اشاره کرده و اون اعطای تابعیت بدون ملاحظات سیاسی و اجتماعی به این گروه از مهاجران افغان هست.
ببینید فارس، خبرگزاری فارس به اضافه تسنیم خبرگزاری رسمی سپاه پاسداران و بسیج هستن. اون جریان تندرویی که گفتم نمادش میتونه علم الهدا باشه، رئیسی رو سر کار آورده، اتفاقا همین جریان هستن. و اگر در ایران کسی چنین توطئه شومی رو در ذهنش بپرورونه، منطقه همین جریان هستن. مثلا از جای پیچیده‌تر میشه که مثلا یکی دیگه از نمادهای این جریان، مهدی طائب، رئیس قرارگاه انبار، اون حرفای معروف رو زد که هنوز در حافظه تاریخی ایران هست، گفت بشار اسد از خوزستان برای جمهوری اسلامی مهمتره. این همین جریان بود که سیل خوزستان هشت شعبی رو وارد ایران کرد. ممکن هست که چنین جریان چنین توطئه‌ای داشته باشه. موقعی که این جریان از افغان هراسی داره صحبت میکنه، منطقا در راستای اهداف خودش حرف میزنه. متوبنید اجرای چنین توطئه‌ای خیلی دشوارتر از این هستش که در رسانه ها گفته میشه یا در افکار عمومی گفته میشه. این مسئله خیلی ساده ای نیست. مقابل چشم میلیون ها ایرانی سازوکار بوروکراتیک ایران مقابلش مقاومت میکنه. تو برخی از زمینه ها قوانین اجازه نمیده. یه موقع 500 نفر 1000 نفر از خودی هاشون رو میخوان بدن، خب مسئله نیست. ولی قرار باشه چنین پروژه‌ای رو اجرا بکنن، یعنی باید با صدها هزار نفر، 1 میلیون، 2 میلیون، چند میلیون شهروند افغان شناسنامه بدن. اساسا چه چیزی نمیتونه به این سادگی که دی فکر میکنن در ایران به اجرا گذاشته بشه، با اینکه این دغدغه در جامعه ایران وجود داره، با اینکه بخشی از این دغدغه درسته و منطقی قابل فهم هست. حداقل منطور روندی که شما الان در حکومت میبینید یه روند بی سابقه است و این چاشنی این بمب زنجیره ایش توسط رسانه هایی زده میشه که اصولا سخنگوی بخش های امنیتی حکومت هست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما بیش از یک سال از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز دور تازه اعتراضات در ایران می‌گذرد. در این مدت ایرانیان خارج از کشور به طور پیوسته در همراهی با مردم ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در این راستا در این هفته روزهای شنبه و یک شنبه هم شماری از شهرهای جهان شاهد تظاهراتی بود که در یاد بوده جمعه خونین زاهدان برپا شد. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
روز شنبه 8 مهر ماه به مناسبت نخستین سالگرد جمعه خونین زاهدان، ایرانیان ساکن ده‌ها شهر در سراسر گیتی تجمعاتی اعتراضی را برگزار کردند. یک سال پیش در جمعه 8 مهر ماه 1401 خورشیدی، همزمان با گسترش اعتراضات موسوم به زن، زندگی، آزادی در سراسر ایران، شماری از مردم زاهدان در استان سیستان و بلوچستان پس از برگزاری نماز جمعه گرد هم آمدن تا یک تجمع را در پشتیبانی از اعتراضات وقت و همچنین در اعتراض به فرمانده نظامی چابهار برپا کنند. اما عوامل نیروی انتظامی و امنیتی از درون یک ساختمان کلانتری به سوی مردم شلیک کردند و در حدود 100 نفر را کشتند. خدانور لجه‌ای یکی از معترضانی بود که در پی اصابت تیر به بدنش یک روز بعد از آن واقعه کشته شد. ایرانیان ساکن مونتریال کانادا روز شنبه یاد او و سایر کشته شدگان را گرامی داشتند.
خدا نوره!
خدا مهساست! خدا قایان این شهرهاست!
Down with dictator!
در تجمعی که در ونکوور دیگر شهر کانادا برگزار شد، از محرومیت مردم سیستان و بلوچستان نیز سخن گفته شد.
کسانی که شناسنامه ندارند از هر گونه رسیدن خدمات درمانی، یارانه‌ای و هر گونه خدمات اجتماعی محرومند. مریض میشن، بیمارستان نمیتونن برن، بچه‌هاشون رو نمیتونن ثبت نام کنن.
در کشور سوئد در شمال اروپا تجمعاتی در استکهلم، مالمو و گوتنبرگ برگزار شد. در گردهمایی گوتنبرگ سخنرانان مطالبی را به زبان سوئدی در مورد کشتار زاهدان و سرکوبی که توسط حکومت جمهوری اسلامی اعمال می شود ارائه کردند. در آمستردام پایتخت هلند نیز ایرانیان گرد هم آمدند. در این گرد همایی مواضع جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد جمهوری اسلامی مورد اعتراض مشارکت کنندگان قرار گرفت.
Joe Biden, shame on you. Biden, come here now. Stop supporting Mullahs.
در بارسلون اسپانیا شماری از ایرانیان با به نمایش گذاردن تصاویر کشته شدگان ایران و زندانیان یاد آنها را نیکو داشتند. لندن پایتخت بریتانیا نیز شاهد معترضانی بود که روز شنبه به ضد حکومت جمهوری اسلامی و در پشتیبانی از اعتراضات مردم به خیابان آمدند. در این روز همچنین در کشور آلمان تجمعاتی در شهرهایی از جمله فرانکفورت و اشتوتگارت برگزار شد. در تجمع اشتوتگارت یک نمایش به یاد کشته شدگان اجرا شد. پاریس پایتخت فرانسه در روز شنبه شاهد یک تجمع در راستای متفاوت بود. در حدود 200 نفر با تجمع مقابل شهرداری پاریس از دولت فرانسه خواستند تا برای آزادی لوی آرنو، یک شهروند فرانسوی که در ایران زندانی است، اقدام کند. لوی آرنو مشاور امور بانکی که بیش از یک سال پیش در ایران بازداشت شد، همراه با سیسیل کولر، ژاک پاریس و یک فرد دیگر که نامش فاش نشده، 4 شهروند فرانسه اند که اکنون در ایران زندانی اند.
Nous sommes réunis pour demander publiquement sa libération immédiate et sans condition.
حکومت جمهوری اسلامی از بازداشت اتباع خارجی در ایران برای چانه‌زنی دیپلماتیک یا مبادلات مالی و انسانی استفاده می‌کند. وزارت امور خارجه فرانسه پیشتر این شیوه جمهوری اسلامی را دیپلماسی گروگانگیری نامیده است. روز شنبه همچنین قاره اقیانوسیه شاهد برگزاری تجمعاتی بود. در شهر بریزبن استرالیا تجمع کنندگان با پخش موسیقی و برافراشتن عکس کشته شدگان اعتراضات ایران یاد آنها را نیکو داشتند. سازمان عفو بین الملل پیشتر بر پایه گزارش‌های تصریح کرده است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از الگوی کشنده در سرکوب اعتراضات سیستان و بلوچستان از مهمات و گلوله جنگی مرگبار به ضد مردم استفاده کرده و بالاتنه، سینه و سر معترضان را به قصد کشتار هدف قرار دادند. به تازگی خانم سنوبر، مادر خدانور لجه‌ای، از کشته شدگان جمعه خونین زاهدان در یک ویدئو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید که جمهوری اسلامی تاکنون قاتل فرزندش را پیدا نکرده است. او تصریح می‌کند که دیه نمی‌خواهد، بلکه دادخواه خون فرزندش است.
گزارش شهاب عموپور بود از ادامه اعتراضات ایرانیان خارج از کشور. اما 7 تن از زنان زندانی سیاسی در ایران هم با انتشار نامه از بند زنان زندان اوین امراهی و همبستگی خود با مردم زاهدان و سیستان و بلوچستان رو اعلام کردند. این نامه که در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شده به امضای نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، فائزه هاشمی، شکیلا منفرد، محبوبه رضایی و آزاده آبدینی رسیده است. این 7 زندانی سیاسی در نامه خود تأکید کردند که جمعه خونین زاهدان به زنگاهی با اهمیت و تأثیرگذار در جنبش زن زندگی آزادی در ایران است. در همین زمینه با تقیه رحمانی همکارم رویا کریمی گفتگو کرده. تقیه رحمانی فعال سیاسی در پاریس است و همسر خانم نرگس محمدی است.
اولا خب 7 زندانی زن میدونن از تو زندان میدن، خب افراد متفاوت کنن لحظ تفکر هست، هم خانم فائزه هاشمی هست، هم نرگس هست، هم گلرخ ایرایی هست، این افراد متفاوتی هستن. خب این خودش یک نوع همدرایی مهمه. دوباره من به مسئله بلوچ اشاره کردن، کشتار بلوچستان تقریبا کشتار مظلومانه ایست که حالت فاصله مرکز و پیرامون داره، ولی اینا بهش توجه کردن. ای کاش این بیانیه رو دیگران هم بهش البته بدن و ادامه بدن، یه نوع به یه همبستگی کمک میکنه. و از یه طرف که یاد پیوستن تبعیض جنسیتی به تبعیض قومی، ببینید جنبش مهسا با تبعیض جنسیتی اعتراضش در جهانی شد، ولی جمهوری اسلامی هم ظلم سنتی میکند، هم تبعیض قومی میکند، هم تبعیض جنسیتی میکند. بیشک برای رسیدن به یک هماهنگی بیشتر باید بتوان این سه مبارزان در راه این سه تا با هم هماهنگی های بیشتری داشته باشند. از این لحاظ به نظر من این نوع بیانیه ها بیانیه های دلگرم کننده است که در سالگرد کشتار زاهدان داده شد.
اما آقای رحمانی، به خود این مراسم سالگرد بپردازیم و آن چیزی که در این 2 روز گذشته اتفاق افتاد، چه عاملی سبب شده که علارغم تمامی محدودیت های امنیتی که جمهوری اسلامی تدارک دید برای کنترل اعتراضات در زاهدان، ولی ما باز هم شاهد اعتراضات مردم بودیم؟
ببینید یه چیزی ما باید از واحدان یاد بگیریم و این مهم هست و جمهورستانی همونه میدانه و لوجستیکی که در واحدان هست. مسجد مکی شخص مولوی با توجه به خود با موضوع ملیگرایانش، مولوی عبدالحمید در همین سخنرانی هم گفت مسئله ما مسئله ملی، حتی ما حاضر این کشتار رو فراموش کنیم در صورتی که زندانیان سیاسی آزاد شوند، حکومت به اصطلاح به خواسته مردم تن بدهد. ببینید زبان و رفتار مولوی عبدالحمید تا حدودی میتواند پیوند ایجاد کند. از یک طرف نفوذ معنوی رهبر مذهبی است. ببین یه نکته مهم دیگه هم هست، من امیدوارم این روش کار بشود، چون در خود بلوچستان گرایش‌های مذهبی متفاوتی وجود دارد. مولوی تلاش میکند که مسئله از حد مذهبی به حد ملی بیارد و مسئله را از شیعه سنی به مسئله ایرانی شهروندی ارتقا بده. ما از تو رهبران مذهبی فقط از تو شیعه ها از آیت الله منتظری ندیدیم، بقیه این کار رو نکردن. حتی آقای خاتمی هم یه تلاش کرد ولی چیز جالبی هنوز از خودش نشان نداد. ببینید این سطح از نگاه مولوی هم به نظر من قابل تحسینه و باید ازش حمایت بشود. یه رهبری مذهبی که حاضر باشد مسئله را از دید ملی نگاه کند و مسئله معطوف به دعوای شیعه سنی و اختلاف شیعه سنی نکند، از منظر برابری شهروندی. اون موقع مولوی از حقوق بهائیان دفاع کرده است. اینجا ببینید اینجا دیگه بحث ایرانی بودن و شهروند ایرانی بودن عمده می شود. اینم به نظر من مهم هست. یعنی در حقیقت اعتراض که می شود اعتراض سمت فرقه گرایانه یا صنف محدودیت نمی شود. تلاش میکنه در سخنرانی خودش بود ملی و بود شهروندی بدهد و از یه طرف دیگه امکانی که هست، میدانیم مولوی اطرافیانش تحت فشار هم، ما میدانیم در همین تظاهرات 22 نفر با ساشمه زخمی شدن، ولی تظاهرات و اعتراض ادامه داشته باشه و حمایت مولوی و برخی از مولوی ها باعث ادامه این شده. چیزی که شما مثلا در کردستان با وجود شرایطی که دارد شاهد نیستی. این نکته مهمی است.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
و اما رئیس مؤسسه تحقیقات آب در وزارت نیرو اعلام کرده که رشد گرمایش هوا در ایران دو برابر میانگین جهانی است. این موضوع که به افزایش دما و کاهش بارش‌ها در ایران منجر شده، این کشور را به عنوان آسیب پذیرترین کشور در خاورمیانه در مقابل گرمایش زمین تبدیل کرده است. در همین زمینه ارزیابی اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست رو در ایتالیا جویا شدیم.
دو تا عامل اصلی داره دیگه، یکیش به خاطر اینکه به هر حال جغرافیای خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر از همه تحت تاثیر این تغییر اقلیم و گرمایش جهانی قرار گرفته به خاطر موقعیت جغرافیایی و پوشش گیاهی که داره و به هر حال سرعت تبخیر و میزان ریزش بارانش در به شکل طبیعی. و بخش دومش که بسیار مهمه در مورد ایران اینه که ما مجموعاً برای اینکه بخوایم صنایعمون رو، مصرف انرژیمون رو، منابع تولید انرژیمون رو و همینطور تقویت سیستمای انسانیمون رو در برابر گرمایش روش سرمایه گذاری نکردیم و براش برنامه ریزی نداشتیم. نمونهش هم همین برنامه هفتم توسعه که اصلا برای گرمایش جهانی یا مسئله تغییر اقلیم هیچ ایده‌ای وجود نداشته. همین امروز هم ما چیزی نزدیک 94% برقی که مصرف میکنیم از منابع فسیلی تولید میشه و به این ترتیب خب شرکت نفت ایران هم میدونیم که مثلا در تولید متان نخستین شرکت نفت جهانه و ایران هم در تولید دیوکسید کربن رتبه قابل توجهی در دنیا داره، علیرغم اینکه فعالیت صنعتی خیلی خاص و ویژه‌ای نداره. ما تو رتبه ششم دنیا هستیم. به این ترتیب این شبیه بومرنگ عمل میکنه دیگه. وقتی که ما خودمون یکی از مهمترین تولید کننده های گازهای آلاینده و گلخانه‌ای هستیم، طبیعتاً با توسعه نیافتگی که داریم رنج بیشتری هم خواهیم بود و تحت تاثیر خیلی بیشتری قرار خواهیم گرفت. شما میبینید که ایران توی کنفرانس های بین المللی، در خود کنوانسیون بین المللی امضا شده، هیچ کدوم متحد عمل نکرده و رابطه پویایی به لحاظ سیاست خارجی هم با کشور خودش، برای حتی محمد به خودش در موضوعات مهمی مثل آب یا حفاظت از منابع طبیعی، آتش‌سوزی جنگل‌ها، گرد و خاک و اینها هرگز نداشته و تجربه نشون داده که امکان این هم وجود نداره. به این ترتیب ما برای راهکار طبیعتاً باید برنامه‌ریزی درازمدتی داشته باشیم، هم در داخل ایران و هم استفاده از اون مشارکت و استفاده از اون امکاناتی که در سیستم‌های جهانی تعریف شده و اونها رو بتونیم فعال بکنیم با یه سیاست خارجی دقیق و همینطور خودمون نشون بدیم که متحد هستیم نسبت به شهروندانمون، برای اونها نگرانیم. ببینید ایران تا 4 دهه آینده اگر امروز ما حدود 11 نفر در هر 100 هزار نفر جونشون رو به خاطر گرمایش از دست میدن، پیش بینی میشه که این با یه شتاب 80% رشد بکنه، در 4 دهه آینده برسه به 423 نفر در 100 هزار نفر، که این آمار در ایران واقعا در خود خاورمیانه هم مثال زدنیه. ما در مدیریت تغییر اقلیم هم خب جزو آخرین کشورهای دنیا هستیم. این نشون میده که توی مسیر درستی به هیچ عنوان جمهوری اسلامی حرکت نکرده.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست در ایتالیا. و نوبتی هم باشه، نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با مهسا باقری.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی شطرنج ایران با پیروزی مقابل چین در صدر جدول بازی‌های آسیایی قرار گرفت. در دور سوم از رقابت‌های شطرنج بازی‌های آسیایی تیم ایران با نتیجه 2.5-1 چین رو شکست داد و صدرنشین این رقابت‌ها شد. فرهام مقصودلو در این دیدار حریفش رو شکست داد. محمد امین طباطبایی، پویا آیدنی و بردیا دانشور هم مقابل رقبای خودشون به تساوی رسیدند. تیم فوتبال امید ایران از بازی‌های آسیایی حذف شد. امیدهای ایران در مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها مقابل هنگ کنگ قرار گرفتند و برخلاف پیش‌بینی‌ها با 1 گل مغلوب این تیم شدند. تیم فوتبال امید ایران که بیشتر از 5 دهه است نتونسته به المپیک راه پیدا کنه، چندی پیش و در رقابت‌های انتخابی پاریس 2024 هم ناکام موند. هدایت تیم فوتبال امید ایران بر عهده رضا عنایتی قرار داره و همواره بین فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک درباره نحوه اداری این تیم اختلافات متعددی وجود داشته. در پایان روز 8 از بازی‌های آسیایی هانگژو، تیم ایران با 2 پله سقوط نسبت به روز 7 در رتبه 12 قرار گرفت. کاروان ایران تا اینجای رقابت‌ها 3 مدال طلا، 12 نقره و 12 برنز به دست آورده. اما کشور میزبان هم در صدر جدول بازی‌های آسیایی قرار داره. چین با 130 مدال طلا، 72 نقره و 30 برنز و با اختلاف مدالی بسیار زیاد نسبت به کره جنوبی و ژاپن صدر نشینه. تیم فوتبال سپاهان در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا میزبان الاتحاد عربستانه. بعد از حواشی بسیار زیادی که برای استقبال از کاروان النصر و کریستیانو رونالدو در تهران ایجاد شده بود، باشگاه سپاهان تدابیر ویژه‌ای برای استقبال از دیگر نماینده فوتبال عربستان در نظر گرفت. کاروان الاتحاد که با هواپیمای اختصاصی وارد اصفهان شده بود، با اسکورت ویژه به هتل محل اقامتش منتقل شد و امروز هم یک جلسه تمرینی برگزار کرد. صحبت‌های ژوزه مورایس، سرمربی سپاهان، رو پیش از بازی مقابل الاتحاد بشنویم.
خب بازی خیلی خوب و جذابی خواهد بود. جذابیتی که هست و اینکه تیم‌های سعودی همین که اومدن ایران و قرار در کنار هم دیگه بازی بکنیم، در کنار هم دیگه لذت ببریم از بازی فردا، فکر می‌کنم خیلی خوبه. اما واضحه که خب ما نماینده کشور ایران هستیم و باید برای کشور ایران بریم فردا بازی کنیم و همینطور واسه هوادارای سپاهان، و آرزو میکنم که فردا ورزشگاه کامل پر بشه، حالا اگرم نه که حد اکثر جمعیتی که میتونن بیان به ورزشگاه فردا در استادیوم حضور داشته باشه.
بازی سپاهان و الاتحاد فردا ساعت 19:30 در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشه. همچنین برای این بازی از سیستم کمک داور ویدئویی هم استفاده خواهد شد. اما پرسپولیس دیگر نماینده فوتبال باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان آسیا در هفته دوم مهمان الدوحیل قطر که این بازی فردا ساعت 21:30 به وقت تهران برگزار میشه. کیومرث هاشمی وزیر ورزش ایران از جانمایی زمینی برای احداث ورزشگاه جدید تهران خبر داد. طبق اعلام وزیر ورزش، زمینی حدود 300 هکتار در مجاورت فرودگاه بین‌المللی تهران برای ساخت ورزشگاه جدید تهران در نظر گرفته شده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
در اینجا به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید در این مجله. شماره 20 42 02 21 12 21 12 21 13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.